رضا رضایی هستم. امیدوارم که هر جای ایران عزیز که هستید سلامت باشید و پر صلابت. خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من گنجی خبرها را به آگاهی می رسانم. خروج حدود 3,300,000 زائر ایرانی و خارجی از مرزهای زمینی و هوایی کشور. این آخرین آمار از ابتدای ماه صفر تا بامداد امروز است. بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین، در این مدت 1,700,000 زائر ایرانی و خارجی بعد از شرکت در مراسم اربعین به کشور بازگشتند. مرز مهران با بیش از 2,160,000 خروج و ورود همچنان پرترددترین مرز کشور است و بعد از آن مرز شلمچه با بیش از 1,220,000 نفر و مرز خسروی با بیش از 599,000 نفر بیشترین تردد زائران را ثبت کردند. چذابه، تمرچین و باشماق هم به ترتیب مرزهایی بودند که زائران برای سفر اربعین انتخاب کردند. سه روز مانده به اربعین حسینی و موج بازگشت زائران شدت گرفته است. روز گذشته بیش از 180,000 زائر از مرزها خارج شدند و بیش از 270,000 زائر به کشور بازگشتند. ستاد مرکزی اربعین از زائران خواسته سفر خود را مدیریت کنند. موکبداران روستای آب‌باریکی شهرستان کوهدشت در استان لرستان شبانه روزی به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کنند. میزبانی از زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام چند روزی پس از اربعین نیز که زائران برمی گردند ادامه دارد. افزایش قیمت بنزین فعلا در برنامه دولت مطرح نیست. آقای پاکنژاد که نخستین روز کاری خود را در وزارت نفت آغاز کرده این خبر را داده.
کارهای غیر قیمتی برمیگرده در حقیقت به بخشی فراتر از وزارت نفت، یعنی در تعامل و همکاری با سایر وزارت خونه ها راهکارهایی مثل استفاده از خودروهایی که مصرف کمتری دارن یا استفاده از خودروهای برقی که تأسیسات مرتبط با این خودروها الان گوشه کنار تهران میبینید اقدامات ارزشمندی انجام شده و مواردی از این قبیل انشاءالله تو دستور کار خواهد بود که بدون افزایش قیمت بنزین امکان ایجاد تعادل در مصرف فراهم بشه.
وزیر نفت همچنین درباره مدیریت ناترازی میان تولید و مصرف روزانه گاز هم گفت جذب سرمایه شرکت‌ها و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها در افزایش تولید میادین گازی و پیگیری برنامه‌های دیپلماسی انرژی دولت 13 برنامه وزارت نفت در دولت 14 خواهد بود. موکبداران شهرستان کوهدشت در استان لرستان شبانه روزی به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کنند.
موکب و حسینیه‌ای به وسعت یک روستا.
اینجا روستای آباریکی از توابع شهرستان کوهدشت.
این روستای آباریکی روز اول دیگه هنه شروع بیه استونت پذیرای زائران اربعین، ولی خدا را شکر الان تک تک اونیا همه روی زواره در شوازه
زواره ما مثل پذیرای بکیم و خوشحالیم و پاش و منت شو هم ها رو چشم که تشریف دارن هنیا ما
این زواره ما مثل که میاوری هنه ما ایمانیش خزاسی شده رسمی ما در نویر نسلت خوش هنه نویر برکت میاره هنه ما
تموم مال مونه جون مونه کل به عشق امام حسین فدای امام حسین و یارانش
تمام زواره نمانه ما را پانم چشم نیانه
خوش نم چشم خیلی خوش.
در هر خانه این روستا که وارد میشوی سفره امام حسین علیه السلام برپا و صدای یا حسین در منازل تنین انداز است. زائر نوازی خاص مردمان این روستا در نوع خود کم نظیره.
کلان برای برکتی رقابت میکنه. این مباد بیا بره خونه ما، این مباد بیا بره خونه ما. جون مونیشه به ما سی زوار ما بسن. در راه امام حسین کلا کمک میکنه.
عالی بودن، مهمان نواز و خونگرم و دی معروف هم. ما دیگه هر دفعه همین مسیر داریم میریم.
به عنوان مهمان و ظاهر ابی عبدالله ما را دعوت کردین، در خدمتتون هستیم.
خدمات رسانی به زوار حسینی در این شهرستان تا 3 روز پس از اربعین ادامه داره. افشین‌آزاد بخت، خبرگزاری صدا و سیما کوهدشت.
رفع بخشی از کسری معلمان با کمک بازنشستگان. سخنگوی آموزش و پرورش با بیان اینکه بهترین راهکار جبران کمبود معلم استفاده از معلمان بازنشسته است گفت برای رفع کسری معلم در مهر امسال از ظرفیت بازنشستگان به میزان 24 ساعت تدریس در هفته استفاده می شود. رئیس جمهور چند روز پیش مصوبه دستورالعمل تامین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق بکارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی 402-403 تا سقف 70,000 نفر را ابلاغ کرد. مطابق این مصوبه جذب معلمان بازنشسته دارای مدرک لیسانس و بالاتر برای دوره‌های تمام وقت و همه مقاطع تحصیلی بلامانع است، اما جذب بازنشستگان کمتر از لیسانس صرفاً در صورت نبود معلمان دارای مدرک کارشناسی به بالا با تایید کارگروه مربوطه در ادارات کل استان‌ها امکان پذیر است. وزارت بهداشت از ورود بیش از 2 میلیون کیت برای تشخیص تب دنگی و هپاتیت به کشور خبر داد. معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت پیگیری‌های ماه‌های اخیر این وزارتخانه برای تسریع در ترخیص کالاهای سلامت محور موجب ورود این تعداد کیت تشخیصی به کشور شده است. آقای فرشیدی افسود فهرست توزیع تمام این کالاها با توجه به نیاز استان‌ها تهیه شده و ظرف 2 هفته آینده این کالاها در سراسر کشور توزیع می شود. حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد برای حمایت از مقاومت فلسطین آشیانه توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی را در جولان اشغالی با سلاح موشکی و به صورت مستقیم هدف قرار داد. رژیم صهیونیستی نیز در ادامه تجاوزاتش به لبنان شب گذشته و بامداد امروز چند شهرک را در جنوب لبنان هدف حملات هوایی قرار داد. شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی از حمله هوایی بامداد پنجشنبه هواپیماهای جنگی این رژیم به 10 منطقه در جنوب لبنان خبر داد. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس بامداد پنجشنبه از حمله به یک نفتکش در خلیج عدن خبر داد. به گزارش این سازمان انگلیسی 2 انفجار نزدیک این کشتی در فاصله 57 مایل دریایی در جنوب شهر عدن یمن رخ داده است. جزئیات بیشتری در این باره گزارش نشده است. نیروهای مقاومت یمن متعهد شدند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود به غزه را متوقف نکند، کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ هدف قرار می‌دهند. دولت انگلیس با استفاده از دوربین‌های چهره‌زن شناسایی و بازداشت اغتشاشگران هفته‌های اخیر را آغاز کرده است. در این اغتشاش‌ها و آشوب‌ها اقدام‌های خشونتباری صورت گرفت و فروشگاه‌ها در چندین شهر غارت شد.
پس از حدود 3 هفته اعتراض‌های آمیخته به خشونت و آشوب در شهرهای انگلیس فروکش کرده، اما عملیات دستگیری‌های پلیس در حال اوجگیری است که گسترده ترین دستگیری های سالهای اخیر در این کشور ارزیابی شده است. پلیس انگلیس تصاویر افرادی را که آشوبگر معرفی کرده در رسانه ها منتشر می کند و رسانه ها نیز هنگام صدور احکام مجازات این افراد برنامه های عادی خود را قطع می کنند و به پخش احکام محکومان در دادگاه ها می پردازند. مقامات پلیس گفتند با بازبینی دوربین لباس‌های پلیس، دوربین خیابان‌ها، دوربین اماکن عمومی و دوربین‌های مداربسته ساختمان‌ها همه افرادی را که در آشوب‌ها نقش داشتند شناسایی، دستگیر و برای مجازات راهی دادگاه‌ها خواهد کرد. در میان دستگیر شدگان نوجوانان دختر و پسر 12 ساله تا مادران 6 فرزند وجود دارند. مایکل گریفیت، شهروند انگلیسی:
من نگران جوان ها هم. نگران از این که اوضاع در حال بدتر شدنه. داره اوضاع بحرانی میشه، مثل یه بمب ساعتی. فضای مسمومی ایجاد شده و نفرت در جامعه موج میزنه. به نظر میرسه همه شهرها با هم جمع شدن.
دولت انگلیس از مقامات قضایی خواسته بدون اغماز و با شدت علیه آشوبگران اقدام و احکام سنگین برای مجازات آنان صادر کند. استفن پارکینسون، رئیس دادستانی انگلیس:
اونها باید بدونن هیچ جایی برای پنهان شدن آشوبگران وجود نخواهد داشت و افراد دستگیر شده همین هفته ها راهی دادگاه میشن تا به سزای اعمالشون برسند.
پلیس انگلیس گفته تا کنون حدود 1300 نفر از آشوبگران را دستگیر و راهی دادگاه کرده است. مجرمانی که روی دست قوه قضایی ماندن، چرا که به گفته مقامات قضایی زندانهای انگلیس دیگر جای خالی برای پذیرش زندانیان جدید ندارند. وزیر دادگستری انگلیس گفته در نظر دارد میزان محکومیت زندانیان موجود را از 50% به 40% کاهش دهد و برخی زندانیان را پیش از پایان دوران محکومیت آزاد کند تا جا برای محکومان جدید آشوب‌های اخیر در این کشور باز شود. نظام قضایی انگلیس اعلام کرد اگر افراد دستگیر شده در اعتراض‌های اخیر در این کشور به آشوبگری محکوم بشند، مجازات تا 10 سال زندان در انتظار اونهاست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین از احتمال بازدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نیروگاه هسته‌ای روسیه در منطقه کورسک خبر داد. میخائیل اولیانوف گفت رافائل گروسی قصد خود را برای بازدید از نیروگاه هسته‌ای کورسک اعلام کرده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر درباره عملیات نظامی اوکراین نزدیک نیروگاه هسته‌ای روسیه هشدار داده و گفت این نیروگاه دارای 2 راکتور داغ و در فاصله چند کیلومتری از محلی هستند که هدف حمله نیروهای اوکراینی قرار گرفته. بنابراین هر اتفاقی در آنجا رخ دهد به یک فاجعه منتهی خواهد شد. رئیس گروه سلامت مادران معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از انصراف 2/3 مادران متقاضی سقط جنین با مشاوره و حمایت از آنها خبر داد. دکتر رحیمی گفت کمیته پیشگیری پایش و مقابله با سقط عمدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی در انصراف مادران باردار از سقط جنین تأثیر قابل توجهی داشته است.
انصراف 2/3 مادران باردار از سقط جنین در استان اصفهان. رحیمی، رئیس گروه سلامت مادران معاونت بهداشت استان اصفهان:
از آذر ماه سال 1402 تا خرداد 1403 نزدیک به 200 مورد انصراف از سقط داشتیم.
روح الامین، متخصص زنان زایمان و ناباروری:
ممکنه یک توجیهات بیمار برای خودش داشته باشه، مثلا فاصله به این فرزنداش کم هست یا شرایط زندگیش ایدئال نیست، مثلا در حال تحصیل شاغل یا مثلا ساپورت یا حمایت خانواده نداره، دور از خانواده است. اینا هیچکدوم دلیل برای اینکه اقدام به سقط بکنه نیست.
در وهله اول مشاوره پیشگیری از سقط در همون واحد بهداشتی اگر مادر مراجعه کرده انجام شه و اگر مادر کماکان مصر باشه به انجام سقط، به مراکز تحت عنوان مراکز نفس نجات فرزندان از سقط ارجاع میشه.
در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از اواخر پارسال کمیته پیشگیری پایش و مقابله با سقط عمدی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تشکیل شده و فعال است.
در این کمیته حوزه‌های مختلف که هر کدوم میتونن نقشی در پیشگیری از سقط عمدی داشته باشن مشارکت و حضور دارن.
عوارض سقط جنین:
اختلالات خلقی، افسردگی، خونریزی هست، عفونت‌های دستگاه تناسلی و رحم و زمایم هست، مشکلاتی که ممکنه به خاطر ناباروری ایجاد بشه براشون.
عوارض استفاده از روش‌های سقط جنین عمدی:
روش غیر دارویی که معمولا تو مراکز انجام میشه که حالا یا با ساکشن یا با وسیله که داخل رحم میبرن که توسط افرادی که متبهر نیست، حتی ممکنه منجر به پارگی رحم، ممکنه منجر به آسیب روده و احشای لگن و حتی ممکنه منجر به پریتونیت، عفونت و مرگ مادر بشه. در مورد سقط های دارویی که بیمار خب به دنبال یه داروی میگرده که منجر به سقط بشه، هم باز همین عوارض احتمالش هست.
امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
و بارش ها در زاگرس جنوبی باعث جاری شدن سیل در بخشی از استان فارس شد. در شهرستان عوض در جنوب استان فارس سیل چند خودرو را با خود برد. با شدت گرفتن بارش ها سازمان هواشناسی هشدار قرمز را برای استان فارس تا 48 ساعت آینده تمدید کرد. به گفته مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری فارس، سیل تا کنون خسارت جانی و مفقودی نداشته است، اما اغلب شهرستان های استان فارس درگیر آب گرفتگی هستند. برای استان کوهکیلویه و بویراحمد، مناطق جنوب غرب کرمان و شمال استان هرمزگان هم هشدار نارنجی صادر شده. وقوع سیلاب در منطقه بافت کرمان راه ارتباطی 15 روستا را قطع کرده. بارش باران تابستانی باعث جاری شدن سیل در برخی از مناطق شهرستان‌های خاتم و مروست استان یزد نیز شده است. برای سواحل گیلان، مازندران و گلستان تا دوشنبه 5 شهریور هشدار زرد و طوفان صادر شده. از مردم هم خواسته شده از کوهنوردی، شنا در دریا، چرای دام و تردد عشایر در حاشیه رودخانه‌ها و نواحی مرتفع پرهیز کنند. شنوندگان ارجمند، با آگاهی می رسانم از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12:07 است. خداوند یار و نگهدار شما.
هر تقاطعش یادآور یک حماسه
ایران، هر کوچه‌اش به نام یک شهید
ایران.
از یاد نمی برم هرگز تو را و عشق زیبای تو را.
خیابانی در آنچه گذشت های یک خاک مشترک.
خیابان ایران،
وطنم، این شکوه پا بر جا در دل التهاب
نشان پسته تمام خانه های این سرزمین خیابان ایران.
به نام پروردگار رنگ ها، به نام خدایی که رنگ ها را آفرید تا مرز شادی و غم باشه، تا آسمون آبی را جدا کنه از زمین خاکی. به نام همون خدایی که ما رو بیشتر از خودمون دوست داره. و ما چه خوشبختیم که یه بار دیگه هم قرار شما شدیم تو همین کوچه پس کوچه های عاشقی، سر همین خیابون که انتها نداره، یه خیابون بی نهایت به نام خیابان ایران. پس سلام که سلامتی میاره و صلح. امروزم دست بدین به دست ما و دلامونو یکی کنیم و قدم بزنیم تو خیابون ایران و بریم تا تهش. یا علی مدد. خب دوستای گلم، تو خیابان ایران امروز قرار کلی حرفای جالب بزنه. بیایید بازم از خاک بگیم که مادری میکنه برای همه ما. همین خاک سبز غرق در خون، خون عاشقایی که سر دادن اما خاک و ناموس نه. امروز از دفاع حرف بزنیم، از حرم و حریم امن امنیت، از سربازای خاکی این خاک بگیم و شهیداش، از ایران جانمون بگیم و بشنویم. راستی امروز روز یه قهرمان بزرگم هست، قراره تابلوی اسم جذابشو بزنیم توی یکی از همین کوچه های خیابان ایران. روز شهید پاشاپوره. حالا راجع به این پهلوان بیشتر گپ بزنیم.
اصخر وقتی به دنیا اومد آقاد اصلا ندیدش. بعد از دو روز اومد گفتش که این بچه از 6 کیلو روشه بکش. بعد گفتش که این چیه یه ذره بچه؟ به من گفت من روزه بودم، دکترت هم روزه بوده، ولی این بچه از 6 کیلو روشه بکش. به اون هم تقسیم گفت یه ذره بچه خجالت هم نمی کشد. به من هی گفت روشه بکش. از خر وقتی به دنیا آمد هم موهاش بور بود هم ابروهاش بور بود. من گفتم این چرا با باقیه فرق داره؟ باقیه ابروهاش مشکیه، موهاش مشکیه، این بوره.
خواهرم و خواهرم با هم همسایه بودن. بعد پدر شوهرم آب گرم کنشون خراب شده بود، پدر شوهرم اومده بود اونجا داشت درست میکرد. بعد من یه سر اومدم خونه خواهرم، منو دیدن، بعد پیغام فرستادن اومدن خواستگاری. شابدالعظیم رفتیم خرید کردیم، همه بودن، یه سریمون گم شدیم. همیشه اصرار داشت که تنهایی رو دوست نداشت، همیشه دست جمعی خیلی دوست داشت. جالب فقط همین برامون بود که مثلا هر جایی میرفتیم اسم پدر رو تا میگفت دوتامون عزیز الله بودیم، مادرامون هم هر دو سید بودن. این خیلی برامون جالب بود هر جایی میرفتیم.
که به دل انگیزه قطره ای کن، که به دریا ریزه صخره ای کن، که به دام آویزه مثل این است که شب نمناک است، دیگران را هم تو غم هست بده، غم من لیک غمی غمناک است. هر دم این بار برارم از سر بایی شد اندکی سهر نزدیک است، اندکی سهر نزدیک.
یک سال تو بسیج بود، ده سالش بود درسته، رفت شد فرمانده بسیج، خیلی فعال پایگاهشون، یعنی فعال شد تو شهره. بعد کم 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 گم ماما میخوام برم سپاه.
وقتی صحبت از رفتن میشه دل آدم میگیره، چشما پر از عشق میشه و حسرت میشه صاحب دلای بجا مونده ها. اما من میگم رفتن همیشه هم تلخ نیست. گاهی رفتنا از همون اول نوید رسیدنه، رسیدن به عشق، به خود، به خدا، به همه چیز. اونایی که رفتن رد پاهاشون تا ابد روی این خاک سربزیر و نجیب میمونه. این یعنی ما هنوز هستیم. ما همیشه هستیم. هستیم و مواظبیم. این رد پاها تک تک حماسه میشن. اصلا هر رد پایی میشه خود خود شاهنامه با یه عالم دلاوری، رزم و پهلوانی. من میگم رفتن همیشه هم تلخ نیست.
رفتیم هما و 4 ماه داستان ما شروع شد. انصافا روزهای خوبی بود. بابا شبا هر شب می اومد خونه، بعضی شبا تک و توک پیش می اومد، ایشون می رفتن سمت تتمور و نمی رسیدن شب بیان خونه. تا ما اونجا من به مامانم گفتم الان لذت بابا داشتن معلوم شده، چه لذتی داره بابا هر شب میاد خونه. این خیلی به من کیف میداد، اصلا دلم نمیخواست مثلا حتی اون یه شبی که بابا هست، چون میدونستم چقدر ایشون کار دارن، کاراشون زیاده وقت نمیکنن، دوست داشتم در همون چند دقیقه هم که بابا هست بهترین استفاده رو از اون دقایق داشته باشیم.
اولین باری که با اسخر آشنا شدم توی منطقه حما بود. خب اونجا ما احتیاج به توپ داشتیم، به آقا جوادم میگفتیم توپ بده ما رو اندازی کنیم، مینوشت برای اسخر، میگفت اسخر بودم، اسخر کیه؟ گفت که شما برو پیداش کن. رفتیم بودیم اسخر رو احوال پرسی کردیم و بیم آقا جواد گفته که این توپا رو بده ما میخواییم به راه اندازی کنیم. خیلی سختش بود توپا رو بده چون بالاخره جمع کرده بود و اینها، ولی بعدن که جواد باش تماس گرفت گفت توپا رو بده، یه چند تا توپ ما ازش گرفتیم، اونجا شدید باعث آشنایی ما.
آره اصلا ما رو همیشه که اصلا دمشق که بودیم صدای اینا میومد، زنگش میزدن میگفتن با ما میترسیم، میگفت خدا هست، خدا پیشتونه، من نیستم ولی خدا هست. هر وقت هم ما رو میخواست دنها بذاره میگم سپردمتون به خدا، همیشه همینو میگفت.
از انقلابیون دروغین گریختم، از تجار ماده پرست که به اسلحه انقلاب مسلح شده اند بیزارم، از کسانی که با خون شهیدان تجارت می کنند متنفرم، از ماکیاول صفتانی که به هیچ ارزش انسانی پایبند نیستند و همه چیز مردم را، حیات، سهیت و شرف خلق و حتی نام مقدس انقلاب را فدای مصالح شخصی و اقراض پست مادی خود می کنند گریزانم. دلم گرفته و روحم پژمرده. در میان طوفان حوادث که همچون پر کاه ما را به این طرف و آن طرف می کشاند، مایوس و دردمند فقط بر حسب وظیفه به مبارزه ادامه می دهم و گاه گاهی آنقدر زیر فشار روحی کوفته می شوم که برای فرار از درد و غم دست به دامان شهادت می زنم، تا از میان این گرداب وحشتناک که همه را فرو گرفته است لااقل گلیم انسانی خود را بیرون بکشم و این عالم دون و این مدعیان دروغین را ترک کنم و با دامنی پاک و کفنی خونین به لقاء پروردگار نائل آیم.
جنگی که ما با داعش داشتیم هیچ جنگ هیبریدی بود، جبهه خودمون یک جبهه تحالفی بود، ارتش سوریه با ما توی جنگ حضور داشت، دشمنی که جلوی ما بود حرکتش روی زمین چریکی بود،